بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب ادخلني مدخل الصدق واخرجني مخرج الصدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء أبي القاسم محمد. وعلى أهل بيته المعصومين ولعنة الله على أعدائهم إلى يوم الدين. قال الله تبارك وتعالى: ولقد اخترناهم على علم على العالمين. در پیرامون صفاتی که برای اهل بیت علیهم السلام در زیارت جامعه کبیره گفته شده، دو گونه صفات رو مشاهده می‌کنیم: صفاتی که مختص به اهل بیت علیهم السلام و ما از اونها الگو نمی‌گیریم برای اینکه به اون صفات برسیم، مثل صفت امامت اونهاست. امامت اونها دیگه درس برای ما نیست که بخوایم ما هم به اون جایگاه برسیم. و دسته دوم ویژگی هایی رو در امامان میابیم که شایسته از همه ماها الگو بگیریم و خود رو به اونها، به اون صفات برسانیم. گرچه الان نداریم اون خصوصیات رو، اما باید تلاش بکنیم پیدا کنیم. شب گذشته بخشی از زیارت جامعه رو که صفات مختص اون خاندان بود رو اشاره کردم و امشب یه بخش دومی رو از صفاتی که ما باید به اون صفات دسترسی پیدا بکنیم، از این گونه صفاتی رو میخوایم از همون زیارت جامع کبیره استفاده کنیم. مجموعه این صفات یک و دو دلیل ابراز محبت ما به این خاندانه، دلیل اظهار عشق و ارادت ما به این هاست که اگر دنیای امروز میخواد ببینه چه خبر است تو اربعین، مردم اینطور با زحمت فراوان خود رو به کربلا میرسونن، بدانن امام حسین علیه السلام نظیر تو این عالم ندارن و کلن این 14 نفر این طوری هستن، بی نظیر در عالمن. حالا صفاتشون رو چه از قسم اول چه از قسم دوم باشه، بالاخره ممتاز از دیگرانن. بخشی از این قسمت دوم رو امشب خدمتون بیان میکنم. و معدن الرحمه، امام معدن رحمت الهی هستند. همه ما باید معدن رحمت خدا باشیم و رحمت معنای وسیع رحمان و رحیمه، چون رحمان رحمت موصول هست، یعنی رحمتی که پی در پیه و به همه کس میرسه، ولو حیوان باشه، ولو گیاه باشه، ولو انسان کافر باشه. رحمت رحمانی، الف رحمان الف ایستادگی است، یعنی ایستاده است به همه رحمتشو برسونه. اما رحمت رحیمی، رحمت ویژه خاص مؤمن و شیعه هست که در آیه 118 سوره هود اونجا فرمود که ما خلق کردیم انسان رو تا شیعه باشه و رحمتمون رو به او برسانیم. این معلوم شد این رحمت، رحمت همگانی نیست، رحمت ویژه است که به بعضی داده میشه. خب خدای متعال تو این جهان هر دو گونه رحمت رو داره، رحمت عام او که به همه داده، همین جسم سالمی است که داده و اعضای بدن اونها سالم استفاده میکنن از نعمتهای الهی ولو مؤمنم نباشه، اما سر سفره پروردگار داره استفاده میکنه. رحمت رحیمی هم داره پروردگار که اون رو به همه عطا نمیکنه، به اون کسانی که مطیعن، اونایی که فرمان الهی رو اطاعت کردن، دین رو پذیرفتن، ولایت رو قبول کردن، به اونها یه رحمت استثنایی عطا میکنه. مجموعه این دوتا رحمت، چه رحمان و رحیم، مجموعش که لابشرط هست و جامع هر دوه میشه رحمت. میگیم امام معدن رحمت الهیه و خزان العلم، امام خزینه داران، گنجینه داران علم الهیه. ما این گونه نیستیم، اما میتوانیم در اثر بندگی خدا دارای علم لدنی بشویم که در آیه 65 کهف فرمود ما علم لدنی به حضرت خضر سلام الله علیه عطا کردیم. یه سری علومی است از جانب پروردگار، تحصیلی نیست، زحمتی نیست، تکلفی نیست که من خود رو به زحمت و تکلف بیاندازم، ثبت نام بکنم در حوزه یا دانشگاه، نزد استاد بروم، کتاب بخونم. اصلا این گونه نیست. علم لدنی سبکش فرق میکنه. اینا علمای علانیه هست. علمای آشکار بله همینطور، اما علومی که از جانب پروردگار در وجود یک شخص گذاشته میشه میگن علم لدنی. ملدن یعنی از جانب خدای متعال، خدای علیم. من لدنا، منتها برای اینکه اگر به کسی علم داده شد مثل حضرت خضر سلام الله علیه و به دیگری داده نشه، نگویید ظلم است و ترجیح بدون مرجح. گفته میشه که یک مقدماتی رو باید تحصیل بکنید، نه مقدماتی که خود علمو بخواید دریابید. اون علم بهتون داده نمیشه، اون علم کار خداست، اما مقدماتش که کاری به علم نداره. اون مقدمات اگه شما در وجودتون فراهم بکنید، اون علم گذاشته میشه. اون مقدمات یکی بغض دنیاست و دیگری خدمت افراد صالح و سوم محکم کردن کار برای سفر آخرت. این سه مقدمات مهمی است که کسانی که گم شده دارن و میخوان علم لدنی بهشون داده بشه، این سه رو اگر تحصیل بکنن بهشون داده میشه. ریشه او هم در همون بغض است که یه مطلبی است فوق الهی، حبلی کمال الانقطاع الیک. انقطاع دو خط موازی که دارد میره جلو، اینا منقطع از یکدیگه هستن، به هم نمیرسن. دنیا داره میره، شخص مؤمنم این طرف هیچ توجهی به دنیا نداره، اینو میگن انقطاع. اما بغض اینه که دنیا اگه به سمت مشرق داره میره، این به سمت مغرب پشتش به دنیاست، نفرت دارد. پس یه چیزی فوق انقطاع. به این سادگی نیست که هم تو بگیم. خود انقطاعش هم کسی نمیتونه پیدا بکنه. منتها راهکار داره که اگر کسی بتونه این علقه به دنیا را از دل خودش بکنه، اون علم لدنی تو وجودش گذاشته میشه. شاید آیه 38 توبه رو بشه تو معنای عرفانیش همینطور معنا بکنی، گرچه مفسرین آیه رو به گونه دیگه تفسیر میکنن. یا ایها الذین آمنوا ما لکم اذا قیل لکم انفروا فی سبیل الله اثاقلتم الالعرب. چه شد از وقتی بهتون میگیم کوچ بکنید برید جهاد در راه خدا، جانفشانی بکنید، سنگین شدید رو زمین؟ معنای عرفانی او اینه که اگر بهتون گفتن سیر الالله داشته باشید، یعنی پرواز معنوی، تقرب به خدای متعال، لازمش این است که نسبت به دنیا باید زاهد باشید، دلکنده از دنیا باشید، و اگه چسبیدید به دنیا، به دنبالش حب دنیاست. حب دنیا توجه به دنیا میاره، دلبستگی میاره. وقت میگه فرزند دلبندم، همین کار خراب شد دیگه. وقتی دل بسته شد، وقتی بهش میگن پرواز کن به سوی خدا، نمیتونه. چه بکنه؟ خرابیش مال اون چسبه، از این چسبای محکمی که دیدید سنگ هم به هم میچسبونه. این سنگ حب دنیاست. من با دنیا، با اون چسب و حب دنیا میچسبیم. ایچی هرچی میگن بلند شو، میگم نه خوبه اینجا، کجا بریم دیگه. خدا نکنه که این حب دنیا انسان آلوده به گناه بکنه، دیگه کار خرابتر میشه. و و منتهى الحلم. دیگه از ویژگی های امامان که همه ما باید تحصیل بکنیم این است که اونها نهایت حلم دارن. حلم همون ضبط نفسه، یعنی انسان نفس خودشو حفظ بکند از هیجان، از حرکت کردن، تحرک، از حمله کردن. اگر مرحله اول حفظ نفس باشه، مرحله اول چیه؟ اینه که زحمت میکشیم در جایی که میخواد غضبمون شعله ور بشه، تحریک بشه، جلوی خود رو محکم میگیریم. اگر توانستیم حفظ بکنیم نفس خودمون رو، این مرحله اول بهش میگن کظم غیظ. قرآن میفرماد والکاظمین الغیظ، 134 آل عمران داره، که کسانی هستن که کظم غیظ میکنن. اما انسان به این کمالش ختم نمیشه، ممکنه 10 سال 20 سال هم طول بکشن مرحله اول تا برسه به جایی که هر قدر عامل خشم قوی هم باشه انسان مسلط بر نفسش باشه. خب این مرحله خیلی بالایی است، اما تازه این مرحله اوله. اینو کظم غیظ میگن، یعنی خشمو فرو نشون، مثل جرعه آب که فرو میده تشبیه میکنن، میگن این آب رو فرو میدید، یه قورت میدید. این را هم میگن خشم هم همینطور، میگن اونم شما فرو میدید، منتها در نفستون. البته مرحله دوم این است که انسان عادت پیدا بکنه به این مرحله. عادت پیدا کردن دیگه زحمت از جلوش برداشته میشه، مثل کسی است که عادت به رانندگی پیدا میکنه، دیگه زحمت دیگه نداره براش رانندگی، از تا داره با دیگری هم صحبت میکنه، اما رانندگیش هم داره به طور طبیعی انجام میده. این مرحله دو رو تقریبا کسی بهش نمیرسه، این حالت معجزه داره، یعنی دیگران رو عاجز کرده است، کسی نمیتونه به این مرحله دو برسه. اما داریم سخن او رو میگیم که بدانیم اگه مرحله کظم غیظ رو یه زمانی پیدا کردیم، دلخوش به اون نباشیم، بدونیم قله یه جای دیگه است و باید بریم بالاتر، به جایی برسیم که اصلا نیاز به مراقبت نباشه، اصلا نفسمون سرشو بلند نکنه برای اینکه بخواد به من دستور بده. این مرحله دو اگر کسی عادت پیدا کرد به کظم غیظ، وقت اسمش عوض میشه به نام حلم. اینجاست که میگن طرف خلق حلم داره، اخلاق او حلمه. حلم تازه خود جاده خیلی طولانی است. این عادت ممکنه یه جایی باز خطا بکنه، اما نهایت او یه اسم سومی پیدا میکند به نام کهل، که از همون کلمه کهولته، اما اینجا پیری در اخلاقیات ازش یاد میشه. دیگه این حالت ها مخصوص ائمه هست، یعنی شما شاهد معصوم علیه السلام نمیتونید مورد دیگه رو مثال بزنید که نهایت حلم رو داشته باشه. اینجا تو زیارت جامع کبیره خطاب میکنیم به امام و میگیم و منتهی الحلم، ما شهادت میدیم که شما منتهای حلم و دارا هستید. خب این تابلوست برای ما، ما هم باید بریم تحصیل بکنیم. گرچه واقع نمیشه و تو وجود ما، اما امکان عقلی داره. نگفتن ممنوع است کاری به این چیزا نداشته باشی، چرا؟ باید برید دنبال. وقتی هم نرسیدید، بالاخره وقتی میرید خدمت امیر المومنین علیه السلام، وقت میفهمید که دارید چی میگی. وقتا هم گید منتهی الحل، اشکتون جاری میشه. وقتی اشکتون جاری نشد، نه هنوز نمیدونید دارید چی میگید. همطور یه جمله ای رو میگید و وقتی یه 20 سال 30 سال رفتید جلو و زمین خوردید و دیدید نمیشه کسی حلم پیدا بکنه، وقتی به یه شخصی میایستید و اظهار میکنید که شما نهایت حلم دارید، خودتون رو عاجز میبینید. این عشق علامت همینه، علامت عجزه. عشق خود به خود جاری میشه دیگه، نیازیست به من بیاد بگید چیکار کنم، گریه بکنم. هیچ، 20 سال زحمت بکشید، مورچه رو دیدید میرد بالا، میفتد پایین، میرد بالا می. نه 10 بار، 20 سال، 20 سال برید جلو و هی رفوزه بشید تو غضب و ببینید که کار نشده. وقتی برای یک کسی میگید تسلیمید، میگید این معجزه است. و دیگه معجزه این نیست که دنبال این هستید که ماهو ببینید دونیم شده، یعنی معجزه همین صفات اخلاقی، اینا معجزه. و منتهی الحل و اصول الکرم، همه ما باید این حالت رو پیدا کنیم، اما خب نمیشه. میگید شما اهل بیت اصول کرم هستید. اصل همان ریشه رو میگن. میگید شما ریشه کرم و بزرگواری هستید، اصول الکرم. و عناصر الابرار، شما عنصر برید. عنصر که یه وجود بسیط هست، قابل تجزیه دیگه نیست، اما معانی دیگری هم برای عنصر گفته میشه. عنصر به معنای ریشه، پی هر چیزی، اصل هر چیزی، نژاد هر چیزی. میگیم شما عنصر برید، یعنی هر چه نیکی تو این دنیا تصور میکنید ریشش تو این خاندانه، اونم ریشه ای که قابل تجزیه نیست. وقتی قابل تجزیه نبود یعنی مرکب نیست، چون اگه مرکب بود تجزیهش میکردید. امام تمام وجودشون بره، یعنی غیر بر هیچی دیگه نیست که شما بخواید تجزیهش بکنید. ماها اینطور نیستیم، ما اون وقت هم که بر تو وجودمونه قاطیه، ناخالصی هم داریم. اهل بیت علیهم السلام عنصر برن، هیچ چیز غیر از بر تو وجودشون نیست. عناصر الابرار و دعائم الاخیار، شما اهل بیت ستونهای اخیار هستید، برگزیدگان از مردم. همه ما باید اینطور باشیم، اما خب نیستیم دیگه. ایناست که دارم میگم، همینطور که تو زیارت میخونیم باید تابلو باشه برای ما. ما هم گفتن برید جلو، شما هم بشید اخیار مردم. تو همین زیارت جامع کبیره این دعا رو میکنیم، وسط زیارت میرسیم انشاءالله، که از خدا متعال میخواییم که خدای ما رو از اخیار قرار بده. و اعلام التقا. من عبارت ها رو بعدش رها میکنم چون دیشب حدود 50 تا نکته از صفات اول گفتیم، امشب 50 تا از صفات دوم میخوایم بگیم. اینی که بعدش رها میکنم به خاطر اینه. اعلام التقا، شما اهل بیت علم ها یعنی پرچم های تقواست. خب میدونید نشانه تقوا اونجاست که پرچم دیگه، پرچم میزنید یعنی نشانه پابرجایی و وجود یک لشکر پرچمشه، وجود یک کشور. حالا میخواییم تقوا رو نشانه بگیریم، میگیم نشانه تقوا وجود شما خاندانه. خب همه ما باید اینطور باشیم. اعلام التقا، من حالا باز به ذهنم رسید در سوره فرقان آیه 71 میخونم، این آخر سوره فرقان که 77 آیه داره، از آیه 63 او تا آخر 14 تا آیه است، مال 14 معصوم علیه السلام هم هست. و عباد الرحمن الذين يمشون على الارض هونا و اذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما، میرسه تا آیه 71. و الذين يقولون ربنا هب لنا من ازواجنا و ذرياتنا قرة اعین و اجعلنا للمتقين اماما. این آیه رو میتونید تو قنوت نمازهاتونم بخونید، چون فوق همه دعاهایی است که میکنید و میگید که خدایا من، همسرم، فرزندانم، همه رو اونچنان بنده خوب خودت قرار بده چشم روشنی من باشن، اینا رو وقتی نگاه میکنم چشمم به اونها روشن بشه. روشن یه چشم که اسمشو میذارن قرار عین. قرار یعنی انسان خیره میشه و خیره شدن مال وقتی است که اون مرئی یه چیز استثنایی باشه، ولی اگه استثنایی نباشه هم تو که داره نگاه میکنی رد میکنه چشم خودشو و نگاهشو بر میگنه، اما یه مرتبه یه چیز چشمشو میگیره، معلوم استثنائیه، چشم رو او چی میشه؟ قرار میگیره، مستقر میشه. ما تو فارسی میگیم خیره شد. خیره شدن تو عربی تمدد عین هست، قرة العین هم این قره همینه، یعنی عین که چشمه این قرار گیره. و گاهی تو فارسی میگیم روشنی چشم، اون لازمه شه. میگیم خدایا زنها و فرزندان ما را قرة العین ما قرار بده و همه ما را، ما و زنها و فرزندانمون همه رو امام متقین قرار بده. امام متقین امیرالمومنین علیه السلام هست. نمیگیم ما را از متقین قرار بده، میگیم امام اونها، یعنی تو اصفهان ما بشیم رهبر همه متقین، میشد امام متقین. بعد کم کم میگه تو ایران امام متقین قرار بده، کم کم میگه رو کره زمین. ببینید معنا چقدر بزرگ شد. و جعلنا للمتقین اماما، اینا رو ما میگیم تو دعا، اما تو زیارت جامعه به امامان میگیم شما هستید، اعلام التقا، شما علمهای تقوایید. و ذوی النهی، صاحبان خرد و دانشید شما. نهی از همون کلمه نهیه، انسانی که علم داره کار قبیح نمی کنه، خود رو دور میکنه. لذا عرب کسی که وجودش این گونه است رو بهش میگه ذوی النهی، یعنی کسی است که دوری میکند از کار قبیح و کنایه از اینه که عقل وافر تو وجودشه. و اول الحجا، من شهادت میدم شما صاحبان عقلید، چون این عقلی که انسانها دارن هیچ کس عقلش کامل نیست. اینا امام صادق علیه السلام فرمودن به کسی سه چیز کامل داده نشده، عقل و تلاش و ایمان، این سه چیز به هیچ کس کامل داده نشده. بعد ما یه تخصیص لبی میزنیم و میگم الا خود چهارده معصوم علیه السلام که شهادت میدیم هم تلاش استثنایی دارن. اشهد انک جاهدت فی الله حق جهاده. اما این رو به هیچ کس دیگه نمیتونیم این شهادت رو بگیم. و به اهل بید علیه السلام میگیم اینها صاحبان عقل خالص، لب، اول الحجا. خب همه ما باید اینطور باشیم، اما چه کنیم؟ اینا راهکار داره که اگر خواستیم عقلمون بارور بشه چه کنیم. من حالا خلاصه شو میگم که گناه نباید بکنیم، عمدش گناهه. دوم، باید ترک اولا هم نکنیم، مکروه انجام ندیم. اینا رو باید بذاریم که چون اینا هم عقل کم میکنه. سوم، خطا باید نداشته باشیم. این دیگه در اختیار من و شما میگید نیست، چه کار کنم خطا نداشته باشیم؟ چون انسان ندانسته خطا میکنه. چرا؟ اونم راهکار داره که اگه کسی میخواد خطا نکنه، اونم راهکار داره که من در کتاب هدف خلقت توضیح دادم اونجایی که چه بکنیم که از خطا محفوظ باشی. و چهارم، فراموش نکنیم، بهش میگیم قفلت. از قفلت هم باید فاصله بگیریم. و پنجم، اگه کسی میخواد عقلش وافر باشه و کامل، باید علاقه به لذت‌های حلال دنیا نداشته باشه، از لذت‌های دنیا استفاده بکنه، علاقه نباشه. علاقه مال دله، یعنی اینا کمال ندونه. وقتی یه دست غذای خوش طعمی خورد، یه دست لباس خوبی پوشید، یه رو مثلا رفت تفریح، مثلا این تفریح حسابی، که اینا رو کمال ندونه برای خودش، فکر نکنه به خدا نزدیک شد، راضی نباشد به اینها، اینا که به من کمال نمیده. که اگر دلمون کنده شد از اینا، اون وقت میریم جلو. صاحبان عقل این گونه هستن، اونایی که عقل کامل دارن این گونه هستن. مرحوم آیت الله مولوی به ما میگفتن عقل 120 درجه داره و به انسانهایی که متعارف هستن تو جامعه میگفتن اینا عقلشون حدود 30 درجه است. نسبت به 120 ببینید خیلی فاصله داره، یک چهارم میشه، نصفم نیست، نصف نصفه. میگفتن عقل مردم رو حدود 30 درجه دور میزنه، خیلی فاصله داره تا عقل کامل. اون وقت که همش عقل شد وجود انسان، اون وقتی که دیگه هیچ گناه نمیکنه، میتونه گناه بکنه، نمیکنه، دنیا رو دیگه نمیبینه، فوق دنیا حرکت میکنه. اگه دنیا رو ازش بگیرن زود میبخشه طرف مقابل، عفوش میکنه، اصلا تو دنیا نیست، فوق دنیاست. میشد عقل. وقتی عقلش کمه، نه، تا یه اذیتی خشوقامش کرده فوری ارتباط قطع کرده، ارزه نداره که فوق دنیا حرکت بکنه، نمیتونه، میگه نمیتونم ببخشم. هرچی میگن ببخش رو ول کن دیگه، حالا میگه نه نمیتونه. این نشانه کمی عقل انسانه، یعنی هنوز نفس تو وجودش حاکمه، امیره. وقت ببینید اهل بیت کیانن، اونا رو میگیم ذو النها و اول الحجا و کهف الورا، اهل بیت علیهم السلام غار مردم هستن. غار منظور پناهه، چون بیرون غار هر گونه خطری ممکنه متوجه شخص بشه، یه سنگ هم از بالای کوه بیاد میخورد بشه از بینش میبره، اما اگه خواست محفوظ بمونه میره تو غار. یه وقتی رفت تو غار در پناه سنگهای محکم کوه قرار میگیره. میگیم اهل بیت علیهم السلام غار مردمن. خب من و شما هم باید همینطور باشیم، همه ما هم باید کهف مردم باشیم. امام زمان رو میگیم کهف الحسین، همه باید همینطور باشیم، یعنی به گونه ای حامی همه مردم و خطرات از همه مردم دور بکنیم. و تا میگیم کهف مردم، فکرتون نره تو جان مردم، اول بره فکرتون تو دین مردم، اول اونه. چون تا میگیم خیریه بسازیم، اول میرن تو فکر خیریه جهیزیه و خیریه برای کلیه و برای قلب و برای مسکن و برای چی. حالا میرین تو اصفهان چند تا خیریه داریم برای زندگی مردم و چند تا خیریه داریم برای دین مردم. این هم نشونی کمی درک ماست. اون وقت که میخوایم خیلی کار خوب بکنیم، دوره میریم تو نیاز جسمی مردم. وقتی هم میخوایم یه وقفی بکنیم، دوره میریم تو همین کارا وقف میکنیم و خیال میکنیم بالاترین خدمت رو کردیم. وقف خوبه، همین وقف بکنه برای کارهای زندگی مردم، اما دیگه فکرشو نکنیم که بالاترین رو انجام دادیم. این اشتباهه. والا معلومه که ما میدونیم بالاخره مردم نیاز زندگی هم دارن. و من لا معاش له لا معاد له، خب معلومه اینا رو میفهمیم. تو مقایسه دارم میگم، چون بعضی فکر کنن دیگه بالاترین خدمت اینه که مثلا کمک به جهیزیه دختر میکنه. این بالاترین نیست. بالاترین وقتی است که شما فکر یه جوانو با خدا و اهل بیت علیهم السلام آشنا میکنی. حالا میگه چیکار باید بکنیم، اونم راهکارشو دیگه تو بنیاد المهدی علیه السلام اونجا ما ذکر کردیم که باید چه بکنیم تا بتونه انسان به دین مردم خدمت بکنه. 100 جوان رو مسجدی بکنه. اونجا راهکارشو گفتیم که چیکار کنیم. جوانها، نوجوانها با دین، با قرآن، با نهج البلاغه، با خدا و اهل بیت علیهم السلام آشنا بشه. راهکار داره. پول باید خرج اون کارها بشه. اگه دین مردم تقویت شد، دنیای مردم آباد میشه. گرچه من مرتب میگم که دنیا رو خرابش نکنی، یعنی آخرش هی تکرار میکنم که این معناش این نیست که خیری ها درشو ببندن، نه. چون یه دکتری دیدم یه اشتباه رو کرد، از این جهت دارم این صحبت رو میکنم. یه دکتری گفت پدر ما وقتی میخواست از دنیا بره، فکر کرده بود که مثلا یه مبلغ نسبتا درشتی رو میخواست یه کار خیر باش بکنه، سالها فکر کرده بود که چیکار بکنه که دیگه بالاتر از اون نباشه. آخرش به این نتیجه رسیده بود، به فرزندش که دکتری بود، با ما هم سفر بود، در یه سفری نقل کرد از پدرش. اون وقت که نقل کرد، دکتر رد نمیکرد سخن پدرش رو، فکر کرد پدرش بالاترین خدمت رو کرده، چون چند سال فکر کرده بود چی بالاتر به ذهنش که نیومده بود. میگفت پدرم درست کاری انجام داده. خب چیکار کرده بود؟ بالاترینش چیه؟ ایشون گفته بود پول گذاشته بود در یک قزل‌حسنه، گفته بود هر کس وام میخواد مثلا یه مبلغ 1 میلیون 2 میلیون بهش قرض بدید که هم مشکل مردم حل بشه تو هر زمینه، دوره پول برگردد که اصل پول بالاخره یک سنت مستمری باشه بره جلو و تمام شدنی نباشه. ما هم گذاشتیم، خب حرفشو زد، گفتم البته پدرتون خدا رحمتش بکنه اما اگه با من مشورت میکرد من یه چیز بالاتر یادش میدادم که هزاران برابر این ثواب داشت. یه مرتبه این جا خب باورش نمیاد، این داشت حالا نقل قول میکرد از پدرشو، ما هم طلب رحمت کردیم براش. اما وقتی مشورت نمیکنه با عالم اینه که بعد یه هایی کسی میگه نه من میتونستم 1 میلیون برابر 100 میلیون برابر این ثواب با این پولی که ایشون گذاشت. گفت چی؟ مگه رای بالاتر از گفتم خدمت دین و راکاراشو یه چند تاشو براش گفتم، دید اه مثل این که خدمت بالاترم وجود داره. علایه حال اینا برمیگرده به درک انسان که ببینید چیه. کهفل ورا وقتی میگن شما غار مردم باشید، پناه مردم باشید، هم پناه جسمشون باشید هم پناه فکرشون، و مهمتر اون پناه فکره که نگذارید تو دام این ماهواره ها و این ابزارهای امروز که دیگه تو این تلفن های همراه هم اومده است دیگه، نگذارید تو دام اینها جوان بره جلو نابود میشه. بعد چه وقت میبینید کم کم دیگه مسجد یک درمیون میره، حالش زیاد نداره، باز متوجه نیستید که این بچه مریض شده، فکرش مریض است نه جسمش، که سرفه بکنه دا سرفه نمی کنه. این که میدید مرتب مسجد نمیره تضعیف عقل شده، اینو باید زود بفهمید تا زود معالجه کنید، فوری برید از عالم سوال بکنید من چیکار کنم بچه اخیرا مسجد نمیره. نه، میذارید 4 سال 5 سال میگذارید کم کم مسجد رو به کل ترک میکنه، بعد میاد سراغ اصل نماز. ای بهش میگید پاشو نماز رو بونگید باشه، اول میگیم گید باشه، کم کم میگید عوض میخوام به تو چه در بود من خب میخونم دیگه، کم کم میرسه به جایی که گاه اقدام نمیخونه دو هیچی. چی شد پس چرا داره عقلش ای کم میشه، این درک چرا داره میره پایین اما سوادش داره میره بالا؟ ما اینا تلازم با هم نداره که فکر کنید هر کی اطلاعات علمیش میره بالا عقلش هم میره بالا، نه، درک عقل درک واقعیاته و واقعیتی بالاتر از وجود پروردگار ما نداریم. انه الحق هو الحق، اصلا حق اوه و امام زمان علیه السلام حقن، دیگران باطلن. قرآن وقتی میخواد بگید امام زمان می آین میگید و قل جا الحق، نمیگید قل جا المهدی، بلد بود اس بیاره. این داره تعلیم من و شما میده که بدونید مادون امام زمان باطلن. حالا من باید بینم فرزندم با این حق آشناس یا نه. باطل زهق الباطل، اون از بین میره. دیگه از ویژگی های اهل بیت علیهم السلام محال معرفت الله، یعنی محل شناخت خدا. چی تو شما میگید مسجد محل عبادته؟ وجود اهل بیت علیهم السلام تو وجودشون پر از شناخت خدا است. از اینجا فرود اومده، هم خودشون معرفت الهی رو دارن و هم دیگران رو به خدا آشنا میکنن. یعنی معرفت که میگیم اعم از عارف و معرفه. عارف یعنی خودشون خدا رو میشناسن، معرفن یعنی دیگران رو معرفی به خدا میکنن، دال علی الله هن. مجموع عارف و معرف میشد معرفت، میشد محال، محال معرفت الله. اینا جایگاهی هستن که معرفت خدا تو وجود اینا فرود اومده. خب من و شما باید همینطور باشیم، باید این دل من پر از معرفت خدا باشه. اینه که دارم میگم تو این صفات که میگیم باید یاد گیریم تابلوی ما باشه. و مساکن برکت الله، این خاندان مسکن یعنی محل آرامش و سکونت برکت الهی، برکت تو اینجا میاد. و معادن حکمت الله، اینا معدن حکمت الهی هم. حکمت همون عمل مطابق با دلیل رو میگن، بهش میگیم عمل مصلحت دار. حالا اینجا میگیم شما اهل بیت معدن حکمت خدایید، که اگه بخواید ببینید چیه باید اشاره کنم که اصلا حکمت الهی به طور کامل تو هیچ کس اصلا وجود نداره جز شهادت معصوم علیه السلام. اینا شهادت خداست. تو قرآن آیه 54 سوره نساء میگه ما سه تا ویژگی به این خاندان دادیم، به هیچ کس این کره زمین ندادیم، یکی قرآن و یکی حکمت و سومش هم ملک عظیم یعنی ولایت کلیه. اینجا میگیم اینا معادن حکمت الهی هستن. و حفظت سر الله، اینا حافظین اسرار الهی هستن. و حملت کتاب الله، حاملین قرآن هن. نه حاملین یعنی قرآن تو جبهشونه میرن این ور و قرآن هم رو خودشون میبرن، این که حاملین جلد قرآنه، جسم قرآنه، نه یعنی اون چه علم تو قرآنه، یعنی همه علوم دنیا اینا همه تو سینه این خاندانه. که باز تو سوره عنکبوت داره که ما تو سینه های اهل بیت قرار دادیم این قرآن رو. اینا رو اینجا حالا ما اشاره میکنیم، میگیم شما اهل بیت دعات الالله هستید. السلام علی دعات الالله. همه ما هم باید همینطور باشیم. امشب میخواستید بیاد اینجا، چند تا رو همراه خودتون تلفن زدید آوردید؟ میشه دعوت به سوی خدا. میخواید برید مسجد، تلفن میزنید از قبل، امشب زنگ میزنید به 5 نفر، میگید من از اون صبح میام زنگ در خونتون رو میزنم، قبوله یا نه؟ میگید بیاید، چه اشکال داره. همه ما باید داعیان به سوی خدا باشیم، نه اینکه سر زیر بندازیم خودمون بریم. نه دیگه، مثل فرض کنی یه باقی، یه کسی میخواد بره، چند تا دوستان اقوامش همه رو میگه بیاد بریم امروز بیرون. داعیان به سوی خدا، این صفت اهل بیت علیه السلامه. والادلاء علی مروات الله، اینا دلیل بر خوشنودی خدا. میخواد ببینید پروردگار کجا خوشنوده، اهل بیت علیهم السلام ببینید از چی راضی هن. از همون رضایت الهی. اصلا کارشون رو ببینید، صلح امام حسن علیه السلام دلیل رضایت الهی است. اونایی که اینا رو میفهمن تسلیمن و میدونن چیه، اونایی که نمیدونن میگه چرا آقا صلح کرد، چرا یه انکاری ها، نه چرا یه حقیقی، نمیخواد واقعا سوال بکنه بفهمه، میگه چرا آقا سوال کرد. این نمیدونه که امام دلیل رضایت الهی، یعنی رضایت خدا تو اینه. والا 10 سال قبلش امام حسن علیه السلام جنگ میکردن، پس میگه چرا اون قبل جنگ میکردن، اون وقت هم رضایت الهی تو اون بود. امام حسین علیه السلام به عکسه، اول امامتشون 10 سال صلح کردن با معاویه، و این تفاوت کارو چیه؟ یعنی صلح برادرشون ادامه دادن تا معاویه که به درک رسید راجع به یزید دیگه نه دیگه صلحو ادامه ندادن. اینا دلیل بر رضایت الهی هستن. قاما او قعدا، چه قیام بکنن چه بنشینن. و المستقرین فی امر الله، این خاندان ثابت قدمان در امر الهیه، یعنی هر چه فرمان الهی است اینا محکم ایستادن، هیچ موانع، تهدیدها، تطمیعها نمیتونه اینا رو باز بدارد از انجام فرمان خدا. و تامین فی محبت الله، این خاندان تو محبت خدا تمام کننده هستن، اصلا تمام وجودشون عشق به خداست. همه ما باید همینطور باشیم. ما معشوقی بالاتر از خدا نداریم، چون همه کمالات هر کس داره از خودش نیست، اما خدای متعال از خودشه. همین کافیست که بدونیم معشوق اصلی ما پروردگاره. اما خب خیلی باید فکر بکنیم. این اهل بیت تو محبت خدا تمام کننده هستن. و المخلصین فی توحید الله، اینا تو توحید الهی خالص کننده هستن، یعنی هیچ قاطی نداره، همش توحیده. مثل ما نیستن، ما توحید میگیم اما تو عمل که میرسه گاهی هم معصیت میکنه، پس توحیدمون خالص نیست، از شیطان هم گاهی تبعیت میکنه. آدم وسواسی مخلص در توحید نیست، چون پروردگار نگفته که دو بار سه بار دست به آب بکشی، یه بار گفته بود. این که اضافه میکنه این توحیدش خالص نیست، قاطی داره. و کسی که اسمشو میره عوض میکنه، فکر میکنه یه اسم باعث اختلاف با خانومش و شوهرش شده، این تو توحید خالص نیست. این همه شرکه، یه نوع شرک خفیه، خدامون هم نمیفهمیم. یه اعتقاداتی گاهی میچسبونیم تو زندگیمون، یه عطسه میکنیم، میگه صبر اومد. اگه خدا گفته صبر اومد، خود صبر کن، اما اگه نگفته نکن. توحید وقتی خالصه که همه رو وصل به خدا میکنه. اگه خدا گفته بگو. اهل بیت علیهم السلام اینطوریه، تو توحید خالصن. خیلی ما فاصله داریم با اونها. و المظهرین الامر الله و نهیه، این خاندان ظاهر کننده امر و نهی الهیه، یعنی نشون میدن امر خدا کجاست، نهی خدا کجاست. باز همه ما هم باید همینطور باشیم. و عباده المکرمین، اینا بندگان مکرم خدا هستن، بزرگوار خدا. الذین لا یسبقونه بالقول و هم به امرهی عملون، این آیه قرآنه، آیه 27 سوره انبیاء، سوره 21 قرآن. البته تو قرآن این آیه راجع به ملائکه میگه، ما اینجا زیارت جامعه اینو راجع به اهل بیت میگه. ملائکه چون نفس ندارن، اونا سبقت به امر الهی نمیگه، یعنی هر چی خدا گفته انجام میده. اونا به خاطر که نفس ندارن که وسوسشون بکنه. اما وقتی آیه رو راجع به 14 معصوم علیه السلام میگید، ارزشمند اینه که من و شما باید همینطور باشیم، فرمان الهی ازش سبقت نگیریم. باز میگیم شما ائمه دعات هستید، امامان دعوت کننده، والقادة الهدى، رهبران هدایت هستید، و سادة الولا، بزرگان سرپرست مردم هستید، و زادة الحما، نگهبانان حامی مردم هستید، و اهل ذکر، اهل ذکرید. اهل ذکر از شاید دو جای قرآن اومده، فسألو اهل ذکر میگیم، یکی آیه 7 سوره انبیاس، یکی هم آیه 43 سوره نحل، سوره 16 قرآن. میگیم شما اهل بیت اهل ذکرید. همه ما باید اینطور باشیم. یعنی اهل ذکر، یعنی اونچنان وجودمون متذکر خدا باشه که هر کس ما رو میبینه به یاد خدا بیفته. مگه نگفتن رفیقتون خصوصیتش این باشه من یذکرکم الله رؤیته، نگاهش شما رو به یاد خدا بیاندازه، این میشه اهل ذکر. و حزبهی، شما اهل بیت حزب خدایید، همه ما با توی حزب باشیم. و عیبت علمهی، گنجینه علم خدایید، شما ائمه راشدون هستید، الائمه الراشدون، امامانی هستید که مردم رو به رشد میرسونید. المهدیون، هدایت شده. المعصومون، معصومید. المکرمون، همه گرامی داشته شده اید. المقربون، مقرب به خدایید، جنب اللهید، مثل اعلای خدایید. المتقون، الصادقون، همه اهل بیت صادقن. المصطفون، استفا شده. دیشب آیه 24 سجده رو براتون خوندم، گفتم آیات دیگه هم هست. امشبم آیه 32 سوره دخان اول صحبتم خوندم، اشاره به همینجا میخواستم بکنم. قرآن میفرماد ولقد اخترناهم، ما اختیار کردیم این خاندانو، علا علم، نه علا جهل، رو علمی که به اینا داشتیم، میدونستیم اینا مصطفی هستن که استفاشون کردیم. حالا برگزیدیم بر کی؟ علال عالمین، که حضرت فاطمه سلام الله علیها چی میگید؟ سیدت و نساء العالمین من الاولین و الاخرین. این آیه قرآنه، این آیه میگه ولقد اخترناهم علا علم علال عالمین، به همه عالم. که وقتی از حضرت سوال میکنه که آیا حضرت مریم اینطور بودن، حضرت میگن نه، او حضرت مریم زاکه سیدت و نساء عالم ها، یعنی اون زمان هرچه زن بود بزرگ اون حضرت مریم بود، اما فقط زمان خودش. چون اگه بگیم بر همه زنها، یک شم حضرت فاطمه میشن و حضرت مریم خادمه ایشون محسوب میشه. لذا از اول میگن حضرت مریم بر زنان زمان خودش، اما حضرت فاطمه سلام الله علیها میگیم علال عالمین. ولقد اخترناهم علا علم علال عالمین، این آیه بی نظیر تو قرآنه و خیلی زیباست. این آیات رو نگاه بکنید. المطیعون لله، شما مطیع خدا هستید. القوامون به امره، همه تون به امر خدا قیام کردید، ایستادید. العاملون به ارادته، همه تون عمل کننده به اراده الهی هستید. الفائزون به کرامته، همه تون رستگار به کرامت الهی شدید. خب همین اندازه کافی است دیگه، ما انطور گذرا این صحبت ها رو کردیم، یه چند جمله یاد کنیم از این خاندان. السلام علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي حلت بفنائک، علیک منی سلام الله ابدا ما بقیت و بقی اللیل و النهار ولا جعله الله آخر العهد منی لزیارتكم. السلام علی الحسین و علی علي ابن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين عليه السلام. شهادة شش ماه دل امام رو خیلی سوزوند، امشب هم شما برای این شش ماه خوب گریه کنید، به یاد اون لحظه ای که دل امام سوخته شد، گرفتن آزادشون رو در آغوش خود. بعضی هم گفتن امام اتمام حجت کردن، نشون دادن مردم ببینید چگونه فرزندم از شدت آتش دیگه هیچ تابی توانی نداره، تلزی میکنه، دست و پایش دیگه حرکتی نداره، خواب نیست بیداره. دیدید بچه شش ماه وقتی بیداره دست و پاشو مرتب حرکت میده، اما گفتن ببینید شش ماهی من رو دیگه توانایی نداره، دستشو بالا بیاره، سرشو نگه داره، پاشو حرکت بده. فبینما هو خاطبهم، هنوز داشتن امام اتمام حجت می کرده، یه وقت حرمله تیری رها کرد، معلوم اصلا گوش نمیداد به سخنان امام، یه وقت تیر اصابت کرد به صورت این کودکی که طاقت کوچکترین خراشی را نداره، چطور تحمل تیر سشو بداره. لذا گفتن تیر به جای این که سوراخ کند صورت او را، زب کرد گردن او را، فذبحه من الاذن الى الاذن. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. خدایا ما را عارف به حق خودت و اولیاءت بگردان، ما را بنده خالص خودت بگردان، توحید ما رو خالص فرما، اخلاقمون رو مهذب فرما، به هر عمل خیری هدایتمون فرما، از گناهان دورمون گردان. یا الله همه ما رو از یاران خوب امام زمان قرار بده، از منتظرینش ما رو قرار بده، ظهورشون رو نزدیک فرما. یا الله حامیان دین رهبر عالی قدر همه مسلمان ها و مؤمنین رو حفظ و یاری فرما، دشمنان رو ذلیل و نابودشون گردان، آنچه نقشه میریزند رو به خودشون برگردان، دستشون را از سر جوامع مسلمین کوتاه گردان، اون چه ظلم کردن به زودی بر سرشون وارد گردان. اموات و شهدامون رحمت فرما، به نبی محمد و آله.